حالا شاید مثلا 2 تا 3 تا صحنه بیرون داشته باشه.
خسته نباشی، میگم اگه غذا نخوردی غذا رو گذاشتم رو گاز.
نه ممنون، خوردم. الهام
جانم،
میگم تو هنوز از دست من ناراحتی سر قضیه دیشب؟
مهم نیست بابا.
مهمه که میپرسم دیگه.
اگه مهم بود الان نمیپرسیدی.
میخواستم بگم واقعا فکر کردم به کارم و دیدم که تو درست میگی، اشتباه از من بود، یه لحظه عصبانی شدم و نفهمیدم چی گفتم. ببخشید.
باشه بابا، گفتم که مهم نیست.
دارم ازت عذرخواهی میکنم دیگه.
ایوا خب مگه من چی گفتم؟
خب بخند دیگه، بخند.
مگه دیوونم بی خودی بخندم؟
یعنی نیستی؟
چی؟
دیوونه.
برو مسخره، دیوونه خودت یا افجد و آبادت
بیتر. باشه ما دیوونه، واسه همین میگن دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید.
بس کن دیگه، خودتی دیوانه. حبیب
جانم،
میگم نمیشه منم یه روز باهات بیام شهرک رو ببینم؟
چرا نمیشه؟
واقعا میشه؟
آره بابا، یه روز همه هم میکنم میبرم.
باشه، دست درد نکنه.
من یه آبی به صورتم بزنم.
خیلی خوب، منم برد یه چایی بریزم.
برش
میگم معلومه حسابی خسته ای.
ببین الهام، من تو عمرم اینقدر تپه بالا پای نرفته بودم، بالا زنگ ورزش هم اینقدر خسته نمی شدم. خیلی کار سنگین.
الان داری صحنه‌های جنگو میگیری؟ داره؟
آره دیگه، این بنده خدا همش تو جنگ بوده، جای دیگه نبوده که.
یعنی کل سالو تو جنگ بوده؟
آره، اگه اینکه یه چند روزونم واسه یه کاری از جرپه اومده باشه تهران یا قم، ولی دوباره فوری برگشتی جرپه.
عاشق بودن همینه دیگه آقا حبی. ولی به هر حال دوران سختی بوده.
دیدی چقدر بیخوابی میکشیدن؟ همش تو کوه و کمر و بیابون و... ولی از یه چیز اون دوره خوشم میاد ها، یعنی از یه جهت خیلی خوب بوده.
از چه جهت؟ آخه از چه چیز جنگ خوشت میاد؟ جنگ نه. چیز خوبی نداره.
ببین عزیزم، به نظر من که همینه. نه منم موافقم، جنگ خوب. اصلا چیز خوبی نداره. من اصلا کاری با ماهیت جنگ ندارم. در ضمن ما فقط دفاع کردیم، ما اهل جنگ نبودیم، مجبور شدیم.
میدونم این که میگی خوب بوده.
آها بابا، شرایطی که حاکم بوده رو میگم، این که واقعا اون دوره شایسته سالاری بوده. جنگ دیگه فلان سازمان و ارگان نبوده و شوخی بردم نبوده که همه پست رو بین فک و فامیل خودشون قسمت کنن. هر کی توانایی داشته فرمانده متوجه میشده، بهش بها میداده.
واقعا همه جا همینجوری بوده؟
آره، یکی از بچه‌هایی که فرمانده گردان یا تیپ لشکر بوده رو اسم ببر که واسه این کار شایسته نبوده باشه. ببر ببر.
خب آخه نیست. اونجا پای جون در میون بوده.
آخه آدم های اون موقع هم اینجوری نبودن که بی دلیل به یکی بها بدن. اما الان چی؟
الان که هیچی سر جای خودش نیست. حالا کم کم میفهمیم که چه آسیبایی به همون وارد شده.
ولی تو جنگ اینجوری نبوده الهام. با یه نیمچه عملیات یا با یه کاری که بهت میسپردن مشخص میشده چند مرد حلاجی. از اینش خوشم بیاد. البته یه دلیلش هم این بوده که فرمانده ها با نیرو ارتباط مستقیم داشتن، اینا رو زیر نظر داشتن، میتونستن اونا رو قضاوت کنن.
ولی الان طرف چه میدونم دامپزشکی خونده، داره واسه مثلا فرهنگ و هنر مملکت سیاست گذاری میکنه.
خب دیگه این عملیات نیست که یه شب دست طرف رو بشه. همین خود شهید زین‌الدین فکری مثل آدمای الان با پارتی و رابطه میشه فرمانده لشکر؟ نه بابا، از خودشون ارزنشون میدن.
بله
خیلی جالبه، یه عملیاتی داشتن که آقا مهدی الان
بگو.
خب از سر پرید. نه
وقتی تو میای که آدم به خواب نمیرسه، اونجا کمه یه 2 ساعتم اینجا میری رو منبر. خلاصه همه زندگی ما شده شهید زین‌الدین.
بده؟
نه به خدا، خیلی هم خوب.
حالا که بحث شایسته سالاری پیش کشیده شد، هیچ میدونی چطوری زین‌الدین شناخته میشه؟
نه بفرمایید.
اگه حوصله نداری نگم.
ای بگو حبیب، منو کشتی.
اولین کسی که اصلا زین‌الدین رو کشف میکنه میدونی کی بوده؟ ادامه همون بحث شایسته سالاریه.
خب بگو ببینم.
حسن باقری.
حسن.
اون بند خدا هم زود شهید شد، ولی تو اطلاعات عملیات و طراحی عملیات نخبه‌ای بوده واس خودشو. اون زین الدین رو کشف میکنه. خلاصه آقا مهدی رو میبره اون موقع پیش کی؟ آقای رشید که الان از عالی رتبه های سپاهه. میبره اونجا میسپره به بچه های اطلاعات عملیات که آقا اینم هر جا میریم با خودتون ببرین، بذارید یاد بگیره. بهش هم کار بسپارین که واقعا تو این زمینه نبوغ داره.
چه خوب که شناسایی میکرده این آدم ها رو.
آره دیگه همینه میگم، اونایی که استعداد داشتن و نخبه بودن و شناسایی میکردن و سریع جذبشون میکردن.
اون وقت الان هرچی نخبه داریم دنبال گذرنامه است که زودتر از این مملکت بریم.
آره والله. خلاصه زین‌الدین مشغول میشه و وقتی کاراشو میبینن دیگه بهش اعتماد میکنن و مسئولیتی دیگه هم بهش میسپارن. یه مدت هم میفرسنش جنوب و مسئولیت اطلاعات سپاه دسفور رو میسپارن به آقا مهدی. اونجا هم خیلی خوب کار میکنه و کارشو که میبینن باز یه وظیفه دیگه هم بهش محول میکنن.
درست.
که الان میخوام صحنه‌شو برات بخونم. گفته فرمانده‌ها، بذار رو خودش بخونم.
باش.
گفته فرمانده‌ها تصمیم میگیرن که این مأموریت حساس را به عهده مهدی زین الدین بگذارند. حسن باقری فوراً به سراغ مهدی می رود.
خب آقا مهدی چه خبر؟
اول چای رو بخو سرد نشه، بعد هر چی خواستین بپرسین حسن آقا.
راضی به زحمت نبودی؟
او چه زحمتی، زحمت رو شما می کشی.
ببینم راضی هستی اینجا؟
آره خوبه، خدایش بچه های خیلی خوبی هم داره. همین کاران هم دلسوز.
خب خدا رو شکر. تو که مثل اورژانس شبانه روز اینجایی دیگه نه؟
والا اکثرا هستم.
استراحت هم داشته باشی بد نیست. کار اطلاعات عملیات و شناسایی کاریه که به ذهن هوشیار نیاز داره، ذهنی که بتونه دقیق محاسبه کنه. ذهن خسته از پس کار بر نمیاد.
والا ما به شما نگاه میکنیم حسن آقا، هر چقدر شما استراحت کنی ما هم همونقدر واسمون کافیه.
من دیگه عادت کردم، ولی منم اگه فرصت گیرم بیاد بعدم نمیاد استراحت کنم.
ما هم باید عادت کنیم. آخه واسه من اینجا خوابگاه فرقی نمیکنه، همینجا میتونم استراحت کنم. اینجا که هستم بیشتر میتونم وقت بذارم.
خب آقا مهدی، میگفتن همه رو جا گذاشتی رفتی جلو.
نه آقا ما تازه اول راهیم.
نه جدی میگم، میگفتن زین‌الدین از همه زده جلو.
بالاخره من باید شما رو روسفید کنم، شما منو معرفی کردین. اگه خدای نکرده مفید نباشم، حرف و اعتبار شما هم خراب میشه.
من خیالم از تو راحته، وقتی کسی رو معرفی میکنم میدونم که چند مرد حلاجه.
شما لطف داری حسن آقا، ایشالله که سربلندتون کنیم.
آقا مهدی یه مأموریت دارم واسط.
جانم در خدمتم.
یه عملیات در پیشه، میخوام شناسایی بخشی از منطقه رو تو انجام بدی. مهمتر این که یه راهی برای نفوذ پیدا کنی. ببین کجا میتونی پیدا کنی که عملیات دچار مشکل نشه. آقا مهدی خیلی حساسه.
چشم حسن آقا، من تمام سعیمو میکنم. خب بفرمایید چای دیگه سرد شده.
ممنون. ببین تو این عملیات با باید خاکمون رو پس بگیریم، از این جهته که خیلی اهمیت داره. ببین چی کار میتونی بکنی، چه راهکاری بهمون میدی.
چشم، از همین فردا صبح شروع میکنم.
گزارشش هم سریع بهم برسون. ببین مهدی جان، تصمیم گیری ما بر اساس همین اطلاعاتی که شما میدی ها، پس باید خیلی دقیق باشی.
حسن آقا میفهمم. چشم.
باری کرد.
من که دلم نمیخواد بچه ها رو ببرم قطر با، چون اونا از هر چیزی برای من مهمتره.
دمت گرم. اصل قضیه همینه، بچه ها بر اساس اعتمادی که به من و شما دارن هر جا بگیم چشم بسته میرن، پس نباید امیدشون ناامید بشه.
خیالتون راحت، من همه تلاشمو میکنم. بذار یه چای دیگه برات بیارم. ها
نه نه نه، همین یکی رم نخوردم. ممنون، من میرم. تو هم دیگه استراحت کن. بیا این نقشه رو بگیر.
چش.
تو نقشه مشخص کردم چه محدوده‌ای باید شناسایی بشه. از همه مهمتر این که نیروهای ما از کجا میتونن به دل دشمن نفوذ کنن.
حواسم هست.
همه رو بگیر نقشه رو. فقط ببین مهدی جان خیلی محرمانه است، کس دیگه نبینه.
آقا خیالتون راحت باشه، اینجا همه چی محرمانه است.
یا علی.
حسن آقا.
جانم
خیلی ازتون ممنونم بابت اعتمادت.
فهمیدم پسر. ببینم چی کار میکنی.
نگران نباش. به سلامت. خب آقا مهدی کارت شروع شد. حواست باشه که چه مسئولیت سنگینی رو دوشته. جون این همه آدم به این کار بنده. پس خیلی مواظب باش.
ولی الهام همه تعریف کردن از بازی من تو این صحنه ها.
اینو امروز گرفتی؟
آره دیگه.
حالا متوجه شدم.
متوجه چی؟
هیچی، مونده بودم چی شده که دوباره جوگیر شدی و پیله کردی به یه موضوع و نصف شبی هم دست بردار نیستی. شب بخیر.
ما رو باش با کی بحث سیاسی اجتماعی میکنی؟ بخوابیم بابا، بخوابیم که ای با صبح دوباره باید بریم بیابون. شب بخیر.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. فصل نهم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. خوش آمدید به برنامه فصل نهم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 تهیه شده. ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان به تشریح اصول فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری است می‌پردازیم. اصل 145 به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در این برنامه خواهید شنید.
اصل 145، هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
همراهان ارجمند، در این برنامه به اصل 145 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. همراه هستیم با جناب دکتر هویک بهبو، مدرس دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، اصل 145 چه مضمون و محتوایی دارد؟
ببینید، عدم عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی. این موضوع به خاطر اینکه منافع ملی ما تأمین بشه بسیار حائز اهمیته، بدین جهت که هیچ فرد خارجی حق عضویت در ارتش و نیروی انتظامی نداره. نیروی انتظامی به معنی عام کلمه، حالا میتواند دستگاه پلیس یا حتی سپاه یا بسیج هم شامل حالش بشه و حتی دستگاه امنیتی ما که چون مسائل انتظامی رو در بر میگیرن، اینها هم حق ندارن که افراد خارجی رو به استخدام بپذیرن. فرد خارجی منظور اینه که تابع خارجی باشه. حالا دو تابعیتی ها هم مشمول این موضوع میشن. ما افراد ایرانی داریم که تابعیت دوم رو تحصیل کردن. میدونید که تحصیل تابعیت دوم از نظر قانونی من داره در کشور ما. ما یکی از کشورهایی هستیم که دو تابعیتی رو به رسمیت نمیشناسیم و طبق قانون ما اگر کسی میخواد تابعیت کشور دیگه ای رو تحصیل بکنه، باید از تابعیت کشور ما انصراف بده که حالا این انصرافش تحت شرایط ویژه‌ای است، باید حتما هیئت دولت اینو تصویب بکنه و مسئله خاص خودشو داره. فلذا کشور ما اگر کسی تابعیت دوم رو داره، تابعیت دوم او رو به رسمیت نمیشناسه و اون رو تابعیت ایرانی تلقی میکنه. منتها اگر غیرقانونی تحصیل کرده باشه، براش یه سری ممنوعیت ها در نظر میگیره. این ممنوعیت ها میتواند منع استخدام در دستگاه دولتی باشه، نمایندگی مجلس باشه، ریاست جمهوری باشه، من جمله عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی. هیچ فرد خارجی چه تابعیت مستقل خارجی داشته باشه چه دو تابعیتی باشه، حق عضویت در این دستگاه رو نداره.
آقای دکتر، اینو همه ما میدونیم که بند به بند حروف قانون اساسی با دقت نوشته شده، در نهایت دقت. اینکه کلمه عضویت داره استفاده میشه چه معنایی میده؟ میشود گفت به حالت استخدام در نیاد، میشود گفت ورودی پیدا نکند. این کلمه عضویت معنای خاصی داره؟
ببینید، معنی کلی داره واژه عضویت. اگر میگفت استخدام، خب حالا ما استخدام رسمی داریم، میتونیم پیمان کاری هم داشته باشیم، یا عضویت مثلا مشاور میتونیم داشته باشیم. این عضویت یعنی به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند عضو ارتش تلقی بشه. حالا فرض کنید حتی اگر راننده باشه، اگر یک راننده هم باشه در یک شرایطی، هرچند این شغل بسیار شغل شریفی است، منظور من این است که اهمیت شغل رانندگی در ارتش بسیار مهمه، نمیتواند به هیچ وجه من الوجوه عضو باشه، حتی به عنوان یک راننده یا فرمانده نظامی یا مستشاری که بیاد مثلا اطلاعات دفاعی داشته باشه. اگر مشاوره داشته باشه با این فرق میکنه که ما خب داریم در سیستم های ارتش های جهان که خدمات نظامی و دفاعی به یک دیگه میدن، خب پیمان های منعقد میشه، قراردادهای دفاعی منعقد میشه و اطلاعات نظامی
در ورزش مسابقات نیروهای نظامی انتظامی ارتش های جهان اینها رو داریم که طبیعتاً نیازمند حضور نظامی های کشورهای دیگه در
حضور فرق میکنه. ببینید، حتما شما میدونید که وابستگان نظامی داریم در سفارتخانه ها. سفارتخانه هایی که کشور خارجی در کشور ما دارن وابسته نظامی دارن. وابسته نظامی حاضر برای اینکه اگر مسائل خاصی پیش آمد از حضور او استفاده بشه. او متفاوته. اونی که حضرت عالی میفهمن در مسابقات ارتش های جهان فرض بفهمید با هم دیگه مسابقه میدن، حتی در حوزه نظامی، فقط ورزش نیست، شما در مسابقات نیروی دریایی هم ملاحظه میفرمایید که کشتیرانی یا حتی رانندگی تانک، شلیک گلوله‌های توپ و اینها همش یک سری مسابقات خاصی داره که از ارتش‌های جهان درش شرکت می‌کنن. اونها مغایره این اصل نیست. این میگه عضو ارتش نباید باشه، یعنی به هیچ وجه من الوجود نباید بیاد و دخالت داشته باشه در امور اجرایی. ما داریم راجع به اجرایی بودن دستگاه ارتش صحبت می‌کنیم دیگه.
می‌دونید هنوز برام جای سوال، فرض بفرمایید ما قراره یک سری مسابقات ورزشی بین ارتش‌های جهان داشته باشیم، کمیته تشکیل می‌شود که یک سری اعضا دارد.
بله.
این کلمه عضو به اون خاطر
این کمیته تشکیل میشه خارج از چارچوب ارتش، خارج از وظایف ماهیتی و ذاتی ارتش. کمیته تشکیل میشه برای داوری مسابقات، اون هیچ ربطی به فرض بفهمید عضویت ارتش نداره. یا کمیته تشکیل میشه برای برگزاری مسابقات، اون هم هیچ ربطی به عضویت. عضویت ارتش یعنی در ماهیت وظایف ارتش، وظایف ذاتی ارتش حق عضویت نداره.
متشکرم از حضورتون و اطلاعات خوبتون.
ممنونم. خداحافظ.
هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق وضعش سازندگی تو این 40 سال نداشته.
اینا ظرفیت‌هایی هستش که دولت‌های مختلف داره و دولت به ما کمک کرده، مجلس به ما کمک کرده، یعنی یه حمایت ملی داشتیم.
مسئولین ما در همه زمان ها باید دقت داشته باشن که استفاده ابزاری از ورزشکار زن نکنه.
باید ما بیش از این پیشرفت میکردیم.
ما مدیران توامن، مدیران کارآمد میخوایم.
ورزش مسئله ملیه، قدرت ما باید پیدا بکنیم.
تو بحث قانونگذاری تقریبا گام های اصلی برداشته شده.
اصلا قهرمان وارد فضای سیاسی نباید بشه.
شنوندگان ارجمند، در این برنامه هم سرکار خانم دکتر اختر چیدی، مدرس دانشگاه و جامعه شناس، ما رو همراهی خواهند کرد. سلام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان بزرگوار.
سپاس در اصل 145 قانون اساسی اشاره شده به اینکه هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروی انتظامی کشور پذیرفته نمی شود. چه دیدگاه جامعه شناسی رو در این اصل از اصول قانون اساسی کشور می‌بینیم؟
در این اصل در واقع یک رویکرد میتونم بگم گاهی محتاطانه وجود داره، به دلیل اینکه ما فرد خارجی رو الزاماً احتمالاً فردی میدونیم که منافع ملیش با منافع ما در تضاد باشه. ولی ممکن هست و این احتمال 100% وجود داره که فردی که بیا در کشور ما و تابعیت کشور ما رو داشته باشه، خب التزام به قوانین اساسی ما هم داشته باشه و اگر چنین باشه اون فرد رو باید یکی از افراد جامعه و شهروندان ایرانی در واقع تلقی بکنیم و ورودش رو به این ارگان‌ها ضروری، گاهی میتونیم ضروری بدونیم و حالا اگر هم ضرورتی نداشته باشه میتونیم به عنوان یک همراه و همکار ازشون استفاده بکنیم.
میشه کم توضیح بدین راجع به این اصل؟
مثلا در کشور خود ما اتباع افغانی خیلی زیاد هستن.
بله.
و ما بسیاری از افراد رو میبینیم که حتی با اتباع افغانی ازدواج کردن.
درسته.
ولی ما هنوز این افراد رو که همسرانشون ایرانی هستند رو به عنوان یک شهروند نمیپذیریم.
درسته.
و حقوق شهروندی براشون قائل نیستیم. زمانی که این افراد رو به عنوان شهروند نمیپذیریم، در واقع به سرهای کافی برای این که منافع ملی ما با اونها هماهنگ بشه رو فراهم نمی کنیم. بنابراین باید یک مقدار محتاطانه عمل بکنیم و اجازه ورود این آدم ها رو به ارگانهای مهم مثل نیروی انتظامی ندیم.
بله.
ولی اگر این قابلیت رو ایجاد بکنیم و بستر فرهنگی و اجتماعی رو به سمتی پیش ببریم که این آدم ها هم بتونن بیان مشارکت بکنن و تعلق اجتماعی براشون ایجاد بشه، ممکنه همسویی بین این آدم ها و منافع ملی مردم ما به وجود بیاد.
درست.
و اگر به این شکل باشه ما میتونیم از این آدم ها هم در بسیاری از سازمان ها استفاده بکنیم،
غیر از مواردی که مربوط به ارتش و نیروی انتظامی می شود.
بله.
متشکرم از اطلاعاتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وطن، ای با شکوه ترین خاک زمین، در راه تو از جان خیش می گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد. پاینده باشی وطنم. خدا نگهدار.
کشورم ای باورم، تاج سرم، پاینده ای ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ای ایران، ای نورم، پر غرورم، شوق و شورم، ای جاودان ایران، مهیارم، تو را دارم، استوارم، با من بمان ایران، ای همه خاکم، وطن پاکم، با تو میمانم تا پای جانم، تو پناهم باش، تکیه گاهم باش، ای تو ایرانم، از تو میخوانم.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
برنج دشتویل، برنج اصیل ایرانی، برای اولین بار در ایران با بسته‌بندی متفاوت برای ماندگاری طولانی. برنج ایرانی دشتویل.
شیرالات بهداشتی آرتین، تولید کننده و صادر کننده انواع شیرالات بهداشتی. آرتین با شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده در یک قدمی شماست. آرتین، برای جاری کردن زیبایی.
شرکت شماران، ارائه کننده نرم افزارهای یک پارچه تحت وب و ویندوز با بیش از 30 سال سابقه و تجربه در صنایع مختلف. در کنار شما هستیم با بهای تمام شده تحت وب، BPMS و ERP. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 021-89-334 و یا درگاه اینترنتی www.shomaran.com تماس حاصل نمایید. با شماران هوشمندانه راهبری کنید.
چاپگرهای جی ان بی، 6 ماه ضمانت تعویض، 18 ماه خدمات پس از فروش. چاپگر چند منظوره جی ان بی، نمایشگر تمام لمسی با منوی فارسی. جی ان بی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
شرکت مهندسی بتا، تولید کننده و مجری پوشش های ضد حریق در صنعت نفت و گاز و ساختمان، با بهره گیری از فناوری روز دنیا و نیروهای جوان و متخصص، تولید کننده فوم عایق سرد PIR.
علت موفقیت انتخاب درست.
شرکت دانش بنیان بهسازان توسعه آرمان بتا.
وانیا چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
لواشک خوشمزه.
وانیا
آلوچه یه بامزه.
وانیا
از میوه های تازه.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادم جون. چین چین
چین چین. Thank you.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش با ذکر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم به حضور همه شما همراهان خوب ورزش.